السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث در حوادث و شرایط حاکم بر دوران غیبت صغرا و پس از اون اوائل غیبت کبرا بود که عرض کردیم که در جریان بررسی شرایط حاکم بر غیبت صغرا دو مطلب باید به خوبی بررسی بشه. یک، وضعیت اون سازمان و افرادی که تحت تربیت اسلام ناب بودند و مؤمن به اهل بیت عصمت و طهارت و اسلامی بودند که به طور صریح و ناب و بدون التقاط به اونها رسیده بود. این مجموعه در چه شرایطی بود؟ سازماندهیشون چگونه بود؟ چگونه به حیات خودشون ادامه دادند با اینکه رسماً امامشون از دسترسی اونها به شکل مستقیم دیگه خارج شده بود؟ و این طبیعیه که اگر یک مجموعه‌ای که تحت رهبری یک امامی و رهبری داره حرکت میکنه، اگر دسترسیش به اون امام به شکل مستقیم به هم بخوره ولو سلسله مراتبی، مقداری اون دچار تنش میشه و معمولا دچار ضعف میشه. آیا این جریان اسلام ناب، جریان شیعی ناب، چون کلمه شیعی در اون زمان خیلی بود، شیعیان زیدی مسلک، شیعیان اسماعیلی مسلک و شیعیانی که این دو نام رو هم با خودشون همراه نمی کردن، اما به هر تقدیر از یکی از اون دوتا نهله و فکر روش می گرفتن، ولی این که حالا رسمن اعلان نمی کردن. اونا هم شیعی بودن، اما اونا شیعی ناب نبودن، بلکه شیعی التقاطی بودن. و حالا اوه هم در جای خودش هم مقداری بررسی شد و هم باز بررسی خواهد شد که خود پیدایش اونها باید مورد بررسی قرار بگیره که ریشه پیدایش اونها آیا پیدایش خود اونها ناب بود یا در پیدایش اونها هم ما میتوانیم دست اون جریان سوم رو ببینیم، جریان سومی که در پیدایش بنی امیه دخالت داره، در پیدایش بنی عباس دخالت داره و این نهله ها، این فرقه ها و این جریاناتی که به هر کدوم به نوعی دچار التقاط هستند، اگر خوب امکان اطلاعاتی و دسترسی و اشراف باشه، شاید بتوان ادعا کرد که دست اون جریان سوم در پیدایش همه اینها دیده خواهد شد. او اسلام ناب، اون بعد در دوران غیبت صغرا چه وضعیت داره؟ این باید بررسی بشه. نکته دومی که مسئله دومی که باید بررسی بشه، بیرون از این سازمان در قدرت مرکزی، در قدرت‌های پیرامونی چه وضعیتی هست؟ خب مقداری اشاره کردیم که وقتی که غیبت صغرا شروع میشه، یعنی در سال 260 که امام حسن عسکری علیه السلام در زمان حاکمیت معتمد عباسی وقتی به شهادت میرسن، اوضاع چطور هست؟ خب ما در درون سازمان اسلام ناب و شیعی ما یک جریان علمی سنگینی رو داریم، یعنی در قوم ما یه استقرار علمی داریم، علماء بزرگی در قوم ما داریم، اشعریون، احمد ابن محمد ابن عیسی، محمد ابن یحیی، اینا در قوم یک جریان قوی هستند. سهل ابن زیاد آدمی عرض کنم خدمت شما که و دیگران که در قوم خیلی قوی هست، به گونه ای که نماینده امام حسن عسکری علیه السلام در قوم به امر ایشون مسجد می سازن، مسجدی که هنوز هم برپاست، مسجد امام حسن عسکری معروفه، و به طور کلی اصلا قوم تقریبا هم توسط دستگاه حاکمیت بنی عباس شناسایی شده بود، ولذا او عرض کنم خدمتشون که احمد ابن عبیدالله ابن یحیی ابن خاقان که او احمد ناسبی بود، ناسبی به تمام معنا، یعنی واقعا به خون ظاهرن مثلا شیعه و اینا تشنه بود، حالا ما باطن رو که نمیدونیم ولی ظاهرن این گونه بود، او رو فرستاده بودن قوم که مراقب قوم باشه. منتها سلوک و قدرت مردمی در قوم به نوعی بود که در قوم نوعا به نبرد نمی انجامید، یعنی تلاش کرده بودن که در قوم او سبقه علمی، سبقه حدیثی او خیلی برپا بمونه، تا نقاط حساس هم می رفتن جلو، ولی ظاهرن مثلا خیلی گفتمانی به اصطلاح امروز بود، یعنی راجع به افراد هم اگر سوال می گذاشتن خب به طرف مقابل می گفتن بیا جواب بده، تقریبا در قوم درگیری روی زمینی رویت نمی شه. شاید جهتش، یکی از جهاتش این باشه که پیرامون قوم خب نوعا می رفت مناطق کویری متصل می شد و در حقیقت از دسترس نیروهای نظامیشون دور بود، و بعد هم در حقیقت شاید غله قوم، یعنی مثلا گندم قوم، اونقدر برای حاکمیت دندانگیر نبود که نیرو کشی کنن اینجا، برخلاف ری. ری خب او در حقیقت کل منطقه تهران امروز که شما اگر در نظر بگیرید بیاد بره به ورامین برسه و از اون طرف هم بره تا اطراف کرج، نرسیده به کرج و بیاد، این منطقه مجموعاً ری بود و بهترین زمین های کشاورزی، و خب از نظر آب، آب بسیار وافر، آب شیرین، که در حقیقت خب مثلا این دشت ورامین تا هنگامی که اون سد کرج رو نزده بودن، دشت ورامین اصلا در همین دوران ما هم، یعنی در مثلا 100 ساله اخیر هم دارای کشت بسیار بالایی بود. یه مدتی وقتی که او سد کرج رو زدن، این دشت ورامین دچار یه به اصطلاح کم آبی شد، و بعد مجددن که اگر ما به این مثلا خوشسالی 30 ساله نمیخوردیم یا چند ساله نمیخوردیم، اون منطقه بر تقدیر منطقه ری خیلی برای حاکمیت دندانگیر بود، برای اون کسانی که می آمدن، ولذا در منطقه ری درگیرا فراوان بود، اما منطقه قم اونقدر درآمد گندم زکات نداشت که اینجا مورد طمع قرار بگیره بیان. اما از نظر خب شما اگر یه جایی رو می‌خواستی لشکرکشی بکنی، طبیعتاً باید این گونه می‌موند که درآمد منطقه زیاد باشه، شما از همون منطقه بتونی این لشکرتو پول بدی. خب در اینجا درآمد اونقدی نبود که مثلا لشکرها بیان اینجا مستقر بشن برای نبرد و اینها خرجیشون خیلی در بیارن. شاید این مسائل باعث می‌شد که قم کمتر تو درگیری‌های به اصطلاح شمشیری و اینا بره. اینجا موتن گفتگو و این، و بنابراین بسیار نقطه خوبی بود، حالا از این نظر که در حقیقت منطقه کویریه دیگه، منطقه کویریه این هست. شاید هم یکی از عللی که این منطقه رو انتخاب کردن اهل بیت برای اینکه اینجا استقرار پیدا کنه، همین بیمیلی حاکمیت ها به این منطقه از نظر اقتصادی و عدم امکان سربازدهی به این منطقه بود. خب منطقه قم خیلی رشد داشت. قم حالا اینجا مرکزیت اصلی داشت، قبلا هم عرض کردیم تو درگیری هایی که عرض کنم خدمت شما که زیدی ها، یعنی اون حسن ابن زید که ما گفتیم در منطقه طبرستان و اینا قیام کرد و از تقریبا گیلان و مازندران و تا حدود گرگان از حدود سال 250 حرکتش رو شروع کرد و درگیری آمد جلو، این بالاخره بال باز کرد اومد تو منطقه ری. اومد تو منطقه ری، خب مسلکش مسلک شیعی مسلک بود، حالا زیدی یا هرچی مسلک، و با حاکمیت مرکزی درگیر بود، بنابراین مشغول سازی میکرد. همین مشغول سازی باعث میشد که از قم بتواند شعاع حدیثی و مکتبی خودش رو منطقه ری هم بکشونه، که حالا اون امتداد این مسائل بعدا خواهیم گفت. از اون طرف هم خب طولونی ها که به نام فاطمی ها شدن در منطقه مصر و اینها، قبلا گفتیم اونها قیام هایی کردن. خب تاریخ رو بیارید جلو. یک درگیری عمده ای که مرکزیت یعنی معتمد عباسی دستگاه داشت، او قرامته بودن. قرامته در حقیقت یک گروهی به شدت بیرحم فتاک خونریز، اصالتشون هم معلوم نیست اینا کیا هستن، اما با نام شیعی حرکتشون شروع میکنن، با نام طالبی حرکتشون شروع میکنن. ببینید امروز این حرکت داعش که در جهان اسلام به یک بار ظهور کردن، این داعش هر کجا که رفت به دلیل اون کشتار بالایی که کرد، به دلیل اون بیرحمی‌هایی که خودش نشون داد، در حقیقت آبرویی برای مسلک‌های همنام خودش باقی نگذاشت، یعنی یه نفرت عمومی از این جریان ایجاد کرد. حساب بکنید شما اگر مقابله با این داعش نبود، امروز روزگار سیاهی رو داعش از خودش برای اسلام باقی گذاشته بود. این نکته رو دقت داشته باشید که در باب تزاحم احکام میگن همه احکام وقتی برسه به اصل نظام، هر حکمی با هر رجحانی که داشته باشه اگر برسه به حفظ اصل نظام، نسبت به حفظ اصل اسلام مرجوعه. یعنی اگر یه جایی شما یه حکمی از اسلام بخوای اجرا کنی، حج رو اگه بخواد حج رو بروید، باعث میشه که نظام اسلامی به هم بریزه، بفهم حج رو تعطیل کنی. خدا رحمت کنه حضرت امام فرمود اگر یه جایی بین اصل نظام اسلامی، یعنی اصلا حرکت اسلام به این بره الان، و امام زمان میاد وای میسه شهید میشه، چون که ابو عبدالله الحسین، آقا حسن مجتبی، اینها همه برای حفظ اصل نظام اسلامی، خب اونا میتونستن یه کار کنن. کتابیان اگه کتاب میامدن اصل نظام اسلامی عبه این میرفت. پس همه چیز نسبت به اصل نظام مرجوعه الا یه مطلب، و اون آبروی نظامه. اینو قبل آن هم گفتیم، اگر یه جایی اگر شما بخوایی اصل نظام رو نگه داری، نظام بی آبرو میشه. میگن بذار نظام از بین بره. چرا؟ چون اگر نظام آبروش رفت، این نسلی که الان اون رو نگه داشتن از بین برن، دیگه نسل بعدی دنبالش نمیاد. اما اگر الان آبرو او مون ولی اصلش فعلا امریخ، بعدی ها میان دنبالش. این داعش چیزی رو که هدف قرار داده بود آبروی نظام اسلامی بود، یعنی در قالب گسترش نظام اسلامی داشت آبروی نظام اسلامی رو میبرد. ادعاش این بود که من میخوام توسعه بدم، میخوام کل عراق رو، کل اروپا رو، کل افغانستان و اینا رو، حالا فرض بگیریم، فرض محال حرفشون درست بود که مثلا نیتشون بود که اسلام رو، اما اون شیوهی که داشتن می بردن اسلامی رو حاکم می کرد که هیچ آبرویی براش نمون. یعنی چی؟ یعنی به معنی اینکه این سرنیزه رو بر می داشتی، از هرچی اسلام بود بر می گشتن، هیچ که دیگه دنبال اون اسلام نمی رفت. کرامته در اون زمان وقتی نگاه می کنیم با نام طالبی، با نام شیعه میاد، اما روش یه روشیه، شیوه یه شیوهیه که هر کی نگاه میکنه زده میشه. مثلا حمله میکنن به خانه خدا، حجرالاسود رو برمیدارن میبرن در کجا؟ میبرن در بحرین. حجرالاسود رو کجا میبری؟ که ما بریم در اونجا یه خانه خدا درست کنیم. اما حالا من نمیدونم اون واقعا اینو میگفتن، شاید هم اون موقع داجیشون این بوده که حاکمیت بنی عباس امامت گمراهی هستند و حق نداره حج دد زیل یک امام فاسد باشه، بنابراین ما حجر الاسود رو میبریم. وقتی حجر الاسود رو ببریم یه توافی معنا نداره گرد خانه خدا. ببینید با این نام ها هم بود و بعد کشتار کشتار. خب از اون طرف هم شعاری که دادن شعار کمک به بردگان زنگ، اصلا حرکتشون به نام زنگی ها هم مشهوره، یعنی بردگان رو، سیاه‌پوستا. خب اینو ما دقت داشته باشیم که یه چیزی که در حاکمیت بنی عباس واقعا رواج داشت و داعش هم او رو میخواست احیا بکنه، بردگیری با شمشیر بود. این خیلی چیز عجیبیه، ما در اسلام اصلا اینو نداریم. ما جایی نداریم که پیامبر اکرم به یه جایی با شمشیر حمله کرده باشن، زن و بچه رو اسیر گرفته باشن، اصلا اینو نداریم. ما هر چه داریم اینه، مهاجم با زن و بچه آمده، بله مهاجم حمله کرده جنگ شده، حضرت این مهاجمین رو، زن و بچه رو دستگیر کردن، این قانونه، قانونه مورد قبول اون روز و مورد قبول اسلام هم هست که بابا اگر زن و بچه تو وردشی آوردی به ما حمله کردی، اگر کشته شدی کشته شدی، کشته نشدی مجموعتون اسیرید. منتها اسیر وقتی می شدن، اسیر طبق تعالیم اسلام اسیر خوشحال می شد که اسیر شده. ما موارد بسیاری داشتیم که خب همون بنی المستلق که با حضرت اعلان جنگ داده بودن و حضرت رفت و شکستشون داد، دختر رئیس قبیله اسیر شده بود، شده بود کنیز پیامبر، بعدن اومدن سر که خیلی خوب اسرشون رو بدیم برن، میخواستن برن، او آمد به همین خانومی که کنیز حضرت شده بود، گفت خانوم بیا بریم، گفت نمیام همینجا میمونم. گفت اصلا رفتار این با تو فرق داره، مونین یعنی میده انسانیت ظهور میکنه. در دوران بنی اموی و بنی عباس اصلا اسیرگیری متفاوت شده بود، حمله میکردن، حمله میکردن، میزدن، غارت میکردن، اسیر میگرفتن و همدشن میوردن. خب در نتیجه مثلا میرفتن مناطق آفریقایی و حمله میکردن، میزدن، هزار تا رو سیاه‌پوست رو برمیداشتن میوردن، میوردن و بعد منصف که نبودن خیلی هاشون، به بیگاری میگرفتن اینها رو. یعنی در این مناطق بحرین و اینجا ها مناطق هور ها، در این مناطق هور توی اون آفتاب داغ این منطقه در ایام تابستون اینا رو سوار بلم ها میکردن که برید یالا نیها رو، اگر کسی هورها رو دیده نیها رو جمع کنید بیارید و مثلا این منطقه رو ما خشک بکنیم، چون میدونید منطقه‌ای که هور باشه و بعد بیاد خاکش خشک بشه خیلی خاک با خاصیتی برای کشاورزی. این بعد به خدا اینا اومدن اینا رو جمع کردن، اینا رو جمع کردن با وعده حقوق و اینا، یک حرکت ایجاد کردن. این حرکت چندین سال طول کشید، یعنی حدوداً معتمد در طول مدت ریاستش که از سال 256 شروع شد تا رسید به حدود 23 سال بعد، این درگیر با قرامته بود، درگیر با قرامته بود و داداشش که به نام موفق بود او بیشتر می جنگید و البته معتمد یه آدم عیاشی بود. خب پس اون درگیری رو داشتن، حتی اون درگیری رو داشتن، بله یه فضای ایجاد شده بود، فضای نفسکش برای علمای اسلام نا. خب با غرامتی که درگیر بودن. از اون طرف فاطمی ها هم در مصر و از این طرف در منطقه شمال ایران تا بیاد چیز حرکت همون زیدی ها و بعد هم یک طرف صفاری ها و بعد یه طرف هم طاهریان که البته طاهریان با بنی عباس همکاری می کردن، مجموعه یه نفس کشی برای اینا شده بود تا میرسه به کی. اینا بدونید موفق که برادر معتمد بود، اصل سیاست بازی مال او بود، ولی آدم جنگجویی بود، جنگاور بود، میرفت با قرامته می جنگید و از اون طرف هم با، ولی به هر تقدیر سیاست مدار بود. او فرزندی داشت به نام احمد. این احمد رو حصر خانگی بهش داده بود، یعنی انداخته بودش تو زندان. دلیلش خیلی معلوم نیست اینه چرا انداخته بود تو زندان. بعض احتمال میدن که این احمد تحت تعلیم بعضی از علماء شیعی قرار گرفته بود و یه نوعی ارتباط گرفته بود و او بابای فهمیده بود، ولذا این رو کلن قدرت گذاشته بودش کنار و بچه معتمد رو به عنوان جانشین معتمد معرفی کرده بود، تا که تا میرسه به نزدیکای وفاتش که مریض میشه به یک باره، میگه برید احمدو از زندان بیارید. احمدو از زندان میارن، بعد میگه بچه معتمد جانشین او نباشه، میگن پس کی جانشین باشه؟ یهو یک کلمه میگه احمد و از دنیا میره. در نتیجه این احمد که بعدا به نام معتضد شد رئیس، این بچه اون موفقه. عرض کنم خدمت شما که اسم باباش طلحه بود، احمد ابن طلحه ابن جعفر، بله اسم باباش طلحه بود. این حالا از این طرف این احمد که بچه اصطلاح موفق هست، این تو زندان یا تو همه حصر خانگی که بود نقله، از خودش نقل میکن که من شب امیرالمومنین علیه السلام رو خواب دیدم در ایامی که من توی زندانم. حضرت به من فرمودن که فلانی تو رئیس میشی، با فرزندان من خوش رفتاری کن. اخا بلند میشه به اون به اصطلاح پیشکار خودش، بالاخره این بچه موفق بوده دیگه، بچه برادر رئیس، همه کار است، براش خادم و اینا گوشت. به خادمش میگه که کاغذ بیار، قلم بیار. یه واسه چی میخواد؟ میگه میخوام وزرامو بچینم، استاندارامو فهم. یا چی داری؟ میگه تو زندانی؟ میگه نه، من رئیس میشم. میگه چرا؟ اون خوابو نقل میکن. او پیشکار این خلاصه میاره، میگه همینجوری که این مشغوله اینها بود، یهو پیک آمد که احمدو احضارش کردن پیش موفق، گفت رفتش بیرون و یادید ماجرا این هم. این بند خدا حدود 9 سال رئیس بود، 9 سال رئیس بود. خب ریاست او میکشه به که؟ ریاست او میکشه به حدود سال 280 خورده ای، ریاست معذرت میخوام، اون به اصطلاح معتمد حدود 23 سال حکومت میکنه، حکومت میرسه به این حدود 9 سال حکومت میکنه. خب در این مدت نماینده کیه؟ حالا بیاییم در همین سازمان. در این مدت ما یه نماینده خاص اول داریم، عثمان ابن سعید عمری، چون او از اجلای از بزرگانه، اما او از دنیا میره، میرسه به پسرش. پسر او کیه؟ محمد ابن عثمان ابن سعید عمری. او مدت نیابتش خیلی طولانی میشه، چون عثمان ابن سعید زود از دنیا میره. او تا حدود سال 305 ادامه پیدا میکنه، یعنی همزمان میشه با کی؟ همزمان میشه با معتضد. بعد از معتضد ریاست میرسه به مکتفی. مکتفی وقتی به ریاست میرسه یه جوانه، یه جوانه، یه 6 سالی او حکومت میکنه، بیمار میشه، حالا بر دلیلی میخواد در دنیا بره. وقتی که به حکومت میرسه 25 سالش، وقتی میخواد بیمیره 31 سالش. خب شما حساب بکنید فرزند این چند سالشه؟ چی بچه این 6 سال 7 سال بچه هم زیاد داشته. بنابراین مجبور میشه که بیاد او نوه عموی خودشو بیاره رئیس کنه که او ملقب میشه به مقتدر. مقتدر رو وقتی برای حکومت معرفی میکنه، مقتدر چند سالشه؟ 13 سالشه. دقت کنید ببینید چگونه مرکزیت دچار تشویشه. خب حالا این تشویش چقدر به نفع این سازمان اصیل شیعه است و چقدر به ضرره؟ از اون طرف جامعه اسلامی رو ببینید. خب این آقای مقتدر شده 13 سالش آقا رئیس بشه. میدونید که یکی از منصبهای خلیفه رسول الله نماز جمعه است، که نماز جمعه بخونه. شرط نماز جمعه بودنم بلوغه، اما جماعت باید بالغ باشه. این آقا 13 سالشه، ولی مسئله اول اینکه این بالغ هست یا نه. اون موقع هم سن بلوغ هم رو 15 سال بود، یه چند سالیه که به دلیل این وسائل ارتباط جمعی فساد انگیز و این ظهور این فحشای عظیم سن بلوغ پسرها اومد رو 13 سال، و الا 50 سال 60 سال قبل دقیقا سن ها حتی بلوغ جنسی بعد از 15 و 16 سال بود. الان بلوغ جنسی آمده جلو شده 13 سال، اون موقع شاید تردید داشتن که 13 سال، بالاخره جمع شدن گفتن بالغه، الان این 13 ساله بعد جلو مایسه نماز جمعه بخونه. خب این بلبشویی که ایجاد میشه، لذا وقتی که به این ریاست میخواد به قدرت برسه، در اینجا یه حرکتی میشه که او رو بذارنش کنار و فرزند معتز عباسی رو بیارن. اما در درون دربار حرکت جوری میره جلو که اون کودتای ابن المعتز، یعنی عبدالله ابن معتز عباسی، او پا نمیگیره، در مقابل شکست میخورن. لذا اون ابن المعتز رو جلوی چشم همین آقای مقتدر عباسی هم اول کارها میندازنش توی یه نبرد، دو طرف رو میبندن و اینقدر تو اون نمد نگرش میدارن تا خفه میشه، مرام تو خونش دفنش میکن. خب حالا ما یه مقداری این بلبشوی این دوران رو در دفعه بعد بیشتر توضیح خواهیم داد. خب در همین دوره، در همین جا، حالا یه قدرتی هم ظهور کرده به نام دیلمی ها، یعنی آل بویه، همدانی ها، اونا در اینجا حضور دارن. حالا ما در اینجا برای بررسی دو تا مطلب رو دقت کن. یک، خب نواب اربعه که از عثمان ابن سعید عمری، بعد محمد ابن سعید ابن عمری، بعد میاد میشه حسین ابن روح نوبختی، بعد میاد علی ابن محمد سیماری. این چهارتا که خوب، در ذیل اینا باید ببینیم رشد علمایی چگونه است. ما قبلا اشاره کردیم، گفتیم یکی از اموری که در این دوران غیبت صغرا شکل گرفت تنظیم معارف در ابواب معین بود. کتاب کافی، قبل از کتاب کافی لم یعمل مثلو، اصلا مانند کافی، اینو قبلا بحث مفصلی راجع به کافی انجام دادیم، که اگر خود کلینی واقعا این باب بندی رو به این دقت انجام داده، عجب شخصیتی تربیت شده بود. و اگر نه، نواب اربعه او رو راهنمایی میکردن، که البته نواب اربعه مرحوم کلینی به زمان عثمان ابن سعید عمری نمیخوره، بیشتر عثمان کلینی میخوره به دوران حسین ابن روح نوبختی و بعد علی ابن محمد سیماری، چون بر تقدیر کتاب کافی رو گفتن طی 20 سال ایشون گردآوری کرد، وقتی طی 20 سال گردآوری کرده، چون دوران نیابت حسین ابن روح نوبختی بوده 18 سال و بعد دوران نیابت علی ابن محمد سیموری هم حدود 6 سال ها، بنابراین نوشتن این کتاب میشه در دوران حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سیموری. این که میگیم اینها احتمالا نظارتی داشتن، دلش اینه که مرحوم کلینی مال شهر ریه و در گردآوری احادیث هم خیلی چرخید، اما در نهایت رفت بغداد و کتاب رو کاملش کرد، ولی زا قبر مرحوم کلینی هم توی بغداد هست. همه اینا نشون میده که این تحت باید تحت نظارت نوشته شدش. البته ما یه حدسی داریم میزنیم، ما دقیقا نمیدونیم، چون ارتباطات با حسین ابن روح نوبختی هم به این سادگی نبود. حالا بعدا عرض خواهیم کرد که حسین ابن روح نوبختی در یه مدتی به زندان افتاد به دلیل اون درگیری که با همون وزیر دستگاه بنی العباس داشت. اینو انشالله در جلسه بعد علی تفصیل. بر تقدیر کتاب کافی، خب وقتی کتاب کافی میاد ریشه یه. حالا اینجا ما یه مطلبی عرض بکنیم، ما در اینجا خوبه عصر غیبت صغرا رو که میاریم میرسونیم میخوایم به غیبت کبرا بشیم، در اینجا عصرها رو برای اینکه خوب بتونیم بفهمیم و بعد جریان سوم رو بگیم، بیایم با قله های کسانی که علمدار اسلام ناب بودن بریم جلو. بنابراین اولین خاندان، خاندان صدوقه. یعنی چی؟ یعنی پدر شیخ صدوق، علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویه قمی. بعد میشه دو پسر او، محمد ابن علی و حسین ابن علی، که این دو پسر به دعای امام زمان به دنیا آمدن. خب ارتباطات علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویه قمی، ارتباط ایشون با نواب اربعه، یعنی چی؟ یعنی با حسین ابن روح نوبختی، با علی ابن محمد سیموری. و جالبه که بدونیم پدر صدوق که در همین قم هم دفن هست، پدر صدوق تقریبا همزمانه با مرحوم کلینی و همزمانه با علی ابن محمد سیموری از دنیا میره. اون وقت در گسترش احادیث و در نوشتن کتب هم به موضوعی، کتب موضوعی، یعنی کتبی که ید طولایی داشت. و خب در همین دوران میاد صدوق، پدر صدوق او محور میشه و بعد میاد این محوریت به صدوق انتقال پیدا میکنه. ما محوریت صدوق رو و بعد آل بویه و اینکه چگونه محوریت در یک زمانی از قم میره بغداد، تا مرحوم صدوق بود محوریت قم بود و ری، به تقدیر علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویه قمی در قم مستقره، میره البته دوبار رفت به بغدادا ولی بر میگش. مرحوم صدوق پسر ایشون و او پسر دیگه حسین، این دوتا هم باز در ری و قم. اما بعد از ایشون که میرسه به عصر سید مرتضی و سید رضی و شیخ مفید، میره بغداد. این انتقال و اینو ایشالله در جلسه بعد خواهیم گفت تا سیر قضایا به اینجا برسه. اما نکته ای رو که در اینجا یه شبهه ای رو برخی مطرح کردن که اون شبهه رو من در اینجا جواب بدم، مربوط به مباحث ما سبقه. ما قبلا عرض کردیم که بنی عباس با سوء استفاده از عنوان اهل بیت به قدرت رسید. البته این خاص اونا نبود، قبلی ها هم، بنی امیه هم، اونا با عنوان اهل بیت. چرا؟ چون این مسئله که انی تارکن فیکم و ثقلن کتاب الله و عترتی اهل و بیتی، اینا همه میدونستن. بعدها اومدن منحرفش کردن، گفتن که و سنتی، خودشون هم میدونن دروغ گفتن. سنتی کدومه؟ تارکم فیکم و ثقلن کتاب الله و عترتی اهل بیتی، و سنتی، چون میدونن اگر سنتی رو بگن خود این آقایون در اون اول حدیث سوزی کردن، سنت رو به باد دادن رفت و تا مدت ها نوشتن سنت جلوگیری میکردن. اگر سنتی بود نمیدونستن این کار رو بکنن. نه، اهل بیتی بود، اونا اومدن اهل بیت جایگزین گفتن. شبه اینه که آیا انقلاب ما هم اینم نمیتونه یه شبیه سازی باشه؟ یعنی واقعا مثلا این حکومتی که ما داریم، امام رضا تعالی علیه مقام رهبری و قبلش بزرگانی که آمدن قیام کردن، آیا این شبیه سازی نیست؟ سوء استفاده نیست؟ این شبهه. خب این شبهه رو دو دسته افراد مطرح میکنن. یه دسته افرادی که واقعا دنبال واقعیت هستن، میخوان بفهمن چی به چی هست، یه دسته هم میخوان خیال خودشون راحت کن، چون این انقلاب تکلیف میذاره رو دوش همه. این انقلاب سختی آوره، این انقلاب دردسر آفرین. زندگی راحت رو میگیره، نمیذاره شما بدون دغدغه، چون خیلی از زندگی ها رو داریم. امروز خیلی هم مسلمان ها، شیعه ها رفتن غرب، کارگر اونا شدن، ما هم زندگیشون رو میکنه، به هیچ کاری هم کاری نداره، نمازشو میخونه، روزشو میگیره، خمس شمالا به یه مرجعی که خودش انتخاب کنه بی درد سر میده، زکات هم که امروز نداریم، حجش هم میره، هواپیما و لوکس و اینها. امر و نهی از منکر هم که میگه اثر نداره، میگه خود دیگران بی حجابن، دیگران حیوانه. یعنی در حقیقت زندگی بین حیوانات رو انتخاب کرده، چون بر تقدیر دیگه همه میدونن این غرب، این نوع حجابی که اونجا حاکم هست، این حجاب انسانی نیست، این زندگی حیوانیه و دیگه حالا کسی نمیتونه بگه که من اونجا فحشا و اینا نیست، دیگه اینا شعره. این غربی که امروز هست غرب فحشاه، این زندگی کاملا حیوانی. بله، یه حیوانات ادب شده ای که تو خیابون به هم جفتک نمیندازن، سیرکیان. خب تو سیرک حیوانات با هم دیگه کاری ندارن، اونجا یه سیرکه، خب با هم زندگی میکنن. اینا بین اونا میچرخه، اونتا اونا نماز نمیخونن، این نماز بخونه، اونا روزه نمیگیرن، این روزه میگیره. نه، اما هیچ براش مهم نیست که حالا این مثلا فرانسه در جنگ فلانجا بمب افکن داد زدن به ما چه مربوط. خیال خودشو راحت کرده چگونه؟ از اینکه آقا این حرکتی که در ایران و انقلاب و اینا ها، این هم بازیه، این هم یه سوء استفاده است. اعصاب خودشو راحت کرده. چرا؟ چون کسی که اگر دقت داشته باشه به اینکه آقا این ممکنه یه تکلیف باشه، وجدانش به هم میریزه، اعصابش خرد میشه. دو دسته اینو مطرح میکنه. حالا روی سخن من با اونه ایست که نه، میخوان حقیقت بگیرن. ببینید عزیزان، اون چیزی که در زمان اهل بیت اتفاق افتاده بود، در زمانی بود که حجت حق بود، اونا میامدن در برابر حجت حق مدل سازی میکردن و مردم با وجود امام الحق بازی مدل رو میخوردن. اصل حرکت درست بود، اصل حرکت به این که باید بنی عباس برطرف بشن، باید بنی امیه برطرف بشن، اصلش درست بود. منتها اونا می آمدن علمداری این برکناری رو، علمداری رو می آمدن براش مدل درست می کردن، براش بدل درست می کردن، که وقتی می رفتن تحت پرچم بدل واقع می شدن، بله، باز آش همون می شد و همون کاسه، همون باطله می شد. اصل حرکت که باید با ظلم و با ظالم و با اسلام التقاطی و با اینا مبارزه کرد، اصلش حق بود. اینا بدلسازی می کردند، امام الحق رو با این بدلسازی می کوبیدند. اصل عمده اشکال هم در چی بود؟ در این بود که آقا حجت زمان بود، می رفتن دنبال غیر حجت. یعنی ابو مسلم خراسانی کیه؟ چرا میری ذیل پرچم او می جنگی؟ ای کی حکم داره؟ حجت زمان. ببینید، بعضی از شیعیان ناب بازی خوردن رفتن بنی عباس رو رشد دادن. این ابو مسلم کیه؟ تو باشو برو بیره حجت زمانت، بگو این کیه؟ برم یا نرم؟ پس حجت زمان ازش فاصله گرفته شده، او اشکال به وجود آمده. در زمان ما حجت کیه؟ ما به امر کی حرکت کردیم؟ ما به امر حجت زمان ما حرکت کردیم. حجت زمان ما کیه؟ فرمودن اما من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا فللهوا ما یقلد. خدا رحمت کنه حضرت امام یه چنین کسی بود. حضرت امام یک مرجع خودخوانده نبود که، یک کسی نبود که اصل و نسبش نامعلوم باشه شما بگی بدل سازی کردن. یک کسی بود که در حوزه های علمیه آمده بالا، شاگرد مرحوم اشرف عبدالکریم حائریه. اشرف عبدالکریم حائری که از روات حدیثه و سلسله روایاتش هم میرسه به اهل بیت، او آمده اینو پرورش کرده، پروریده، شاید اومده بالا. مرحوم آیت الله بروجردی، اون مرجع عالی که اونم سلسله نسبش و سندش میرسه به اهل بیت، اون آمده این رو تایید کرده و عنوان مرجع راوی الحدیث مرتبط با اهل بیت معرفی کرده و او آمده در زمان خودش آمده گفته آقا حرف اهل بیت الان اینه که شما الان باید قیام بکنید. حجت زمان ما رو فراخوان کرده، نه اینکه در برابر حجت زمان یک چیزی بدل درست کرده باشن. امام در برابر کی بوده؟ امام بدل کی بوده؟ امام بدل مراجع بوده، خود مراجع ایشون رو قبول داشتن. ببینید مراجع در مرجعیت ایشون که تردید نداشتن که اگرم کسی باشی با حرکت ایشون مخالف بوده، مخالفت اصالت به ذات نبوده که تو آدم منحرفی هستی مال جای دیگه هستی، نه، اگر بوده اختلاف مسلک به این معنا که آقا آیا اگر ما الان او پرچم اهل بیت رو ورداریم و بریم جلو و بخوایم ذکر اهل بیت و نام اهل بیت رو زنده کنیم و بخوایم با ظلم مبارزه بکنیم، آیا الان این حرکت موفق میشه یا نمیشه؟ بس سر موفقیت و عدم موفقیت بوده، نه سر اصالت و بی اصالتی. ایشون اصالت داشته، ایشون راوی الحدیث بوده، ایشون کسی بوده که بر اساس اون تعریفی که اهل بیت کردن داشته. بله، بس ما ببینیم حرکت با حجت زمانه. یعنی چی؟ اینا ممکنه بازی باشه. بازی چی؟ یعنی خود امام زمان بازی داره را میندازه، یعنی نماینده عام من خودش معرفی کرده و موده این هم حجتی علیکم، این حجت من بر شماست. بله، یه موقع هستش که شما در حجت بودن تردید داری، اون هفت درسته، اما در حجت بودن ایشون کسی تردید ندار. کدام مرجع زمان حضرت امام رسول الله علیه در مرجعیت ایشون تردید کرد؟ چه در نجف، چه در قم، چه اون موقع در تهران، چه در مشهد. در مشهد مرحوم آقای میلانی، در قم مراجع همه مرحوم آقای گلپایگانی و امثال این، در نجف مرحوم آقای خویی و اینا. در مرجعیت ایشون کسی تردید نداشت، در حجت بودن ایشون کسی تردید نداشت. اگر یه وقت اختلاف نظری بود در بین مراجع نجف، میگفتن آقا نمیشه، بنده خودم خدمت مرحوم عاشق جواد تبریزی نشسته بودم و خدمت ایشون گفتم آقا مرحوم آقای خویی چرا همراهی نکرد؟ ایشون گفت آقا مرحوم آقای خویی امام رو قبول داشت، میدونست، منتها نظرش این بود که نمیشود، به همین جهت قیام نکرد. ایشون گفت نظر خود منم این بود، ولی امام اومد ثابت کرد میشود و شد. لذا وقتی که ثابت شد، ایشون حرفش این بود که مرحوم آقای خویی نظرش برگشت. اون تو شرایط عراق و شرایط ایران متفاوت بود که حقا با ایشون بود، یعنی واقعا شرایط نجف یه شرایطی بود که مرحوم آقای خویی رو اومدن به زور بردنش بغداد و دیدن صدام و نجف اون موقع تکون هم نخورد دیگه. حالا بر تقدیر، حالا به هر دلیل چه جوری بود، صدام چگونه اونجا کار کرده بود قبلش از بس، ولی بر تقدیر در اصالت امام که تردید نبود. و بعد مقام معظم رهبری، امروز کدام مرجع در نجف، در ایران، در تهران، در مشهد، کدام مرجع، کدام عالم نسبت به اصالت ایشون تردید داره، نسبت به فقاهت ایشون تردید داره، نسبت به حجیت ایشون تردید داره؟ ببینید، پس بنابراین در باب این انقلاب، این که این ممکنه بازی باشه، این یه حرفیه که مبنا و اصالت نداره و البته ساختگیه. قبلا این درست شده، نمیخوام بگم هر کی تو ذهنش این هست از اونا گرفته، نه ما همون قبل از انقلاب، خدا رحمت کنه، حضرت امام سال 42 که حرکتش شروع کرد، ما خب سنمون کم بود، یادم میاد در دبستان که رفتیم، کلاس پنجم ششم دبستان که بودیم، اونجا یه حرفی میچرخوندن میگفتن که امام انگلیسیه، اینه انگلیسا آوردنه. اون موقع هر کی ملکوک و متهم به انگلیسی میشد از اعتبار میافتاد، که بعد از انقلاب اسنادش هم در ساواک در اومد که این ساواک توسط عواملش چگونه حرفو پخش میکرد تا امام رو خراب کنه. یه بارم امام رحمت الله زمان جنگ فرمودن که هر از چنگاهی و اسرائیلی‌ها میگفتن که ما به ایران سلاح و مهمات دادیم، حضرت امام فرمود اینا خودشون میدانن انقدر کثیفن در بین مردم دنیا که اگر کسی از اینا خدمتی بگیره اینم کثیف میشه، برای هی میان میگن که ما به ایران سلاح و اینا دادیم ده یه جوری چهره ایران رو مشوش کنن. پس پاسخ اینه که امروز حرکت ما بر اساس حجت اصیل اشکال بنی زمان بنی عباس این بود که اینها حجت اصیل رو رها کرده بودن، رفته بودن دنبال شبه الحجه. امروز حجیت مقام معظم رهبری در زمان امام، حجیتش که توسط هیچ کسی رو سوال نرفته، بله توسط دشمن زیر سوال میره، اما کدام مرجع تقلید از مراجع قوم تا مراجع نجف حجیت آقا رو زیر سوال برده باشن، بگن این اصل و نسب نداره، بگن علم نداره، بگن تقوا نداره، بگن حق فتوا دادن نداره، این کی زیر سوال برده؟ چرا یه سری که به اصطلاح هیچ نسبی ندارن ممکنه این کار رو بکنن؟ پس حرکت ما حرکت بر اساس حجت و برای این شبهه ها جایی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.